عقدی داشتی.
سیما تیرانداز.
چی کار میکنی من؟
بذار زمین از سر رو.
رامین راستاد.
طلا این پسر رو اونطوری که تو فکر میکنی جدی نگرفته.
بهنام تشکر.
اگه شما باشی من با دلگرمی میخوام میتونم بچه رو به دنیا بیارم.
غزالگی اکرمی در نقش سوجان. هر شب ساعت 22:15 از شبکه 1 سیما.
خیلی ممنونیم که با ما همراه هستید. به ساعت 10 صبح رسیدیم. همچنان از پخش رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم و دعوت میکنیم در این ساعت برنامه بعدی رو بشنوید با عنوان جریان.
بسم الله الرحمن الرحیم. مردم عزیز ایران سلام، خوش آمدید به برنامه جریان. همزمان با آغاز آتش بس در جبهه لبنان، رژیم صهیونیستی و آمریکا جبهه جدیدی رو برای ناامنسازی منطقه فراهم کردن و تحولات مهمی در سوریه در جریانه. می‌خوایم به این موضوع بپردازیم، جزئیات بیشتری، واقعا سوریه چه خبره، بازیگران اصلیش کجا هستن، تا کجا پیش خواهد رفت. جریان رو دنبال بفرمایید. گفتگو می‌کنم با آقای مجیدی و آقای کثیری نژاد. آقایون سلام، خوش آمدید. آقای مجیدی سلام.
سلام، وقتتون بخیر. خدمت شما عرض سلام و ادب دارم، همینطور خدمت برادر عزیزم جناب کسری.
ممنونم، سلام. اگر اجازه بدید ما اول با آقای مجیدی شروع بکنیم، طرح بحثی داشته باشیم که چه خبر سوریه. یه سابقه از سال 2011 هست و گروه‌های مختلفی که بیش از 17 گروه و ما شاید بیشتر اسم داعش رو شنیدیم، اما بلافاصله بعد از آتش بس در لبنان با یه سرعت قابل توجهی از ادلب حرکت میکنن و علی ظاهر وضعیت در واقع حلب در حالت سقوط کامله. چه خبره؟ یه ذره میدانی در واقع بررسی بکنیم بعد بریم به تحلیلش بپردازیم.
میدانی همین لحظه یا تاریخیش؟
هم تاریخیش، همین که چرا در این شرایط این اتفاق شروع شد، یعنی همزمان با آتش بس در جبهه لبنان. از کجا آغاز شد، چرا؟
خب خیلی اجمالا اگه بخوایم صحبت بکنیم، بله، اعتراضات سال 2011، 15 مارس 2011 اون مبدأی که واسش میگن بود. از به مرور این اعتراضات از اعتراض خیابونی به شورش مسلحانه کشید، یواش یواش به جنگ داخلی کشید. شورش مسلحانه یعنی شما فقط سلاح بیای بیرون دو نفر ترور کنی و بری، ولی یواش یواش به جنگ کشیده شد. مبدع دقیق برای جنگ، خب محل اختلافه که کجا رو بگیم از اون موقع مبدع دقیق جنگ، ولی اولین باری که یک منطقه به صورت پایدار از سیطره ارتش سوریه خارج شد، یعنی اینکه اینجور نبود که ارتش سوریه بیاد بیرون ولی یه هفته بعد بتونه پس بگیره، منطقه جبل الزاویه بود در 25 دسامبر 2011. فی‌الواقع از ابتدای 2012 وارد دوره جنگ شد تا مارس 2020. مارس 2020 میشه تقریبا معادل فروردین ماه 1399. مارس 2020 طبق اون توافقی که پوتین و اردوغان داشتن در کاخ کرملین، یه دیدار دو جانبه بود، آتش بس برقرار شد. دیگه آتش بس برقرار بود تا چهارشنبه ای که گذشت،
یعنی همین هفته گذشته که آغاز شد درگیری. آره. اون توافق پوتین اردوغان در 2020 چی بوده؟
ببینید اون زمان به فاصله چند روز قبلش، 6 روز قبلش اگر درست تو خاطرم مونده باشه، ترکیه چهارمین عملیات بزرگش رو تو سوریه انجام داد. معارضین، خصوصا معارضین شمال، از ابتدا به ترکیه نزدیک بودن. الان هم که اکثرشون اصلا نیروهای ترکیه هن، لازم باشه بعد توضیح میدیم در ادامه برنامه. اما خود ترکیه مستقیما 4 تا عملیات توی خاک سوریه داشته. عملیات اولش در الفرات بود، سپر فرات که علیه داعش بود. عملیات دوم شاخه زیتون، یه فارسی دامیانه، شاخه زیتون علیه کردها بود در منطقه افرین. عملیات سوم چشمه صلح بود، دوباره علیه کردها. اما عملیات چهارمش علیه ارتش سوریه و نیروهای مقاومت متحدین بود در جنوب استان ادلب، در همین منطقه جبل الزاویه. اسمش گذاشته بودن عملیات سپر بهار در اوربین مفتره. بعد این عملیات اولین بار بود که ترکیه علناً با ارتش سوریه و مقاومت می جنگید.
چه سالیه این عملیات؟
اواخر فوریه و اوائل مارس سال 2020.
خب
آره. بعد در همون ایام اردوغان رفت مسکو، چون پیشبینی نشده بود ترکیه در این سطح ورود کنه. اون روزه اولی که ترکیه وارد عملیات شد یک پیشروی هم داشتند. فلواقع اینجور بود، عقبش خود متحدین شامل ارتش سوریه، مقاومت و روسیه داشتن علیه تروریستا در ادلب می جنگیدن، پیشروی می کردن. یهو از ترکیه اعلام کرد ما وارد عمل می شیم، عملیت سپر بهار کلید می خوره. وقتی اونا وارد شدن اون مسیری که داشت متحدین پیشروی می کردن مجبور به عقب نشینی شدن. چه اتفاقی افتاد؟ تو اون فضا اردوغان رفت مسکو، با پوتین دیدار کرد و اونجا یک تفاهم نامه رسیدن که بعداً شد توافق آتش بس و اجرایی شد. از مارس 2020، اگر به شما کنم میشه 6 مارس، حالا روزش رو شاید یه خود پس پیش بگم، نه همش حافظه از ما فرصت نکرده این چند روز چکن. این آتش بس برقرار بود تا نوامبر 2024.
این حرکتی که در واقع تروریستا و گروه های مختلف انجام دادن و آمدن به سمت حلب از ادلب شروع شده. تمام این 12-13 سال ادلب در حاکمیت سوریه نبود، درسته؟ یعنی مقر مقر اصلی اینا کجا؟
جایی که از دست حاکمیت سوریه خارج شد، حاکمیت دمشق خارج شد، همین جبل الزاویه بود. اما ادلب در مختصات فعنیش در سال 2015 جمعی از گروه های سلفی تکفیری، اون طیفشون مشخصن، یک ائتلافی تشکیل دادن به اسم جیش الفتح که اصلا در رأسشون اون کسی که رأسشون بود سوری نبود، اهل سوریه نبود، تابعیت سوریه نداشت، تابعیت عربستان سعودی داشت، عبدالله المهیسنی. این آدم اومد، جیش الفتح اومد شهر ادلب رو تصرف کرد، شهر اریها رو تصرف کرد، شهر جسر شغور رو تصرف کرد، کل استان ادلب قبلش هم تا 70% دست معارضه بود و این شهر اصلی هنوز دست ارتش سوریه بود. اومد کلش رو گرفت و از اون موقع دست معارضه است، یعنی 2015.
این فاصله ادلب تا حلب چقدره که اینا با این سرعت آمدن و کسی جلوشون نبوده؟
شهر ادلب فاصله داره. این عملیات از ببینید وقتی معارضه مرکزشون مشهوره میگیم ادلب، ولی دو سوم استان ادلب دستشون بود، بخشی از غرب استان هما دستشون بود و بخشی از شمال شرق استان لازقیه. شروع این عملیات اولین خطی که شکوندن از غرب استان حلب بود، یه شهرستانی به اسم دارت ازه. دارت ازه 25 کیلومتری حلبه، اما اون نقطه‌ای که انطلاق عملیات از اون نقطه شروع شد یه مسجدیه، مسجد حمزت ابن عبدالمطلب، جناب حمزه عموی پیامبر به نام ایشونه، تقریبا میشه 18 کیلومتری حلب.
بعد سوال آخر تو این بخش، چرا با این سرعت اینا تونستن در واقع این خط رو بشکنن و برسن؟ یعنی هیچ خطوط دفاعی نبوده اصلا؟ آیا حاکمیت سوریه غافلگیر شده یا نه طرحی داره؟
چه سوال خوبی. ببینید این منطقه به ادعای معارضه منطقه‌ای بوده که حضور پررنگ نیروهای مقاومت داشتن، یعنی معارضین ادعا میکنن میگن در کل سوریه نیروهای مقاومت در سه منطقه تمرکز پررنگی دارن، یکیش منطقه حاشیه حلب بود، غرب و جنوب حلب، و تلقی که اینا داشتن توی این منطقه، حتی مثلا یه نقشه‌ای منتشر کردن ادعا میکنن 17 تا ایست بازرسی نیروهای مقاومت بوده این منطقه. خب نیروهای مقاومت با تجربه جنگ جنوب لبنان یه بخششون منتقل شده بودن. و اگر راجع به این عملیات بخوایم حالا در قسمت بعدی بیشتر صحبت کنیم، عقبش آمریکا این عملیات طراحی کرده بود. از 3 ماه پیش آمریکا داشت فشار می آورد، می گفت با تجربه اوضاع جنوب لبنان اینا رفتن و در دیوار دفاعی متحدین یک سری رخنه ها، حفره ها، خلع ها وجود داره، الان موقع عملیاته. حالا اونا اون موقع انجام ندادن، اما واقعیت این سوال هست وارده که اگر روزای اول جنگ جنوب لبنان بود میشد توجیه کرد، اما در این روزهای آخر و بعد آتش بس توی این فاصله دو ماه خورده ای از اواخر سپتامبر تا اواخر نوامبر، شما بعد میتونستین این آرایش دفاعی رو ارتش سوریه پر کنه، ولی پر نکرده بود. این خلاها وجود داشت. یک، دو، یه اصطلاحی هست، حالا ما پاتو کفش استادم جمعه کسی نجات بکنیم، در رژیم صهیونیستی هم این مطرحه که میگن بعضی از نهادهای امنیتی نسبت به طوفان الاقصا هشدار داده بودن اما سطوح عالیشون جدی نگرفتن. این تلقی همون زمان وجود داشت حقیقتا به اشتباه، ولی وجود داشت که میگفتن 4 سال و 8 ماه این منطقه آتش بسه، بارها تروریست ها تحرک داشتن ولی خط رو نشکوندن، پشت خط تحرک داشتن. سر این تحرک ها اینا میگفتن یه چیز اتفاق ویژه‌ای نیست و انتظار این عملیات رو نداشتن.
پیشبینی میشد ولی باور نکردن.
آره، غافلگیر به این، یعنی سطوح عالی غافلگیر شد.
ممنونم آقای کسی نجات. چرا این حرکت بلافاصله بعد از آتش بس در لبنان اتفاق میفته؟ یه اشاره آقای مجیدی کردن که اگر آمریکایی‌ها می‌خواستن یه جبهه جدیدی رو ایجاد بکنن که فشار از روی اسرائیل برداشته بشه، میتونستن روزهای اول درگیری با در واقع بین حزب الله و رژیم این کار رو آغاز کنن. چرا بلافاصله بعد از آتش بس شروع میشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما جناب آقای مجیدی. چند تا نکته هست. نکته اول این که بعضی از این گروه های که فکر می‌کنم چیز حدود 10-12 تا گروه اگه اشتباه نکنم الان دارن عملیات میکنن، تعدادشون هم زیاده نسبتا، اینا خب یک طیف مشخص نیستن، یعنی با یک ایدئولوژی با یک عقبه فکری اداره نمیشن. بعضی از اینها گرایش به سمت القاعده دارن عمدتا، بعضی اصلا از جنس اسلام‌گرا نیستن، حتی انواع مختلفی دارن، اما مشخصا تو مجموعه گروه های معارضی که تو سوریه هست، اون طیفی که معروف شد به جبهه النصره، اینها خیلی از سمت اسرائیل حمایت می شدن. طبیعتا اون موقع کارویژه اینا هم این بود که یک، این که مناطقی که می تونه هممرز بین سوریه، نظام سوریه و رژیم صهیونیستی باشه، و دو، منطقه‌ای که بین لبنان و سوریه مرز هست اونجا بتونن اختلال ایجاد بکنن، یا اینکه کامل از در واقع اختیار نیروهای مقاومت یا نظام سوریه اونو در بیارن. به خاطر همین خیلی از این ابزار استفاده کرد. البته این ابزار فقط تو سوریه هم نیست، یعنی گروه‌های مخصوصا گروه‌های با ایدئولوژی تکفیری یا قومی یا مذهبی جزء پروکسی‌های اسرائیل محسوب میشن، چه تو سوریه، حتی جای دیگه تو عراق، حتی تو ایران هم همینطوره. یعنی گروه های قومیتی و گروه های اقلیت های مذهبی رو اسرائیلی روشون دست میذارن برای اینکه بخوام اون تبدیل بکنم به یه گروه نیابتی برای خودشون. و خب اون ارتباطاتی که بین جبهه النصره و اسرائیل بود خیلی واضح بود، و جوری که حتی اصلا نیروهاشون رو پشتیبانی رسمی میکردن، یعنی با یونیفرم نظامی اسرائیلی میرفتن کمک میکردن، سلاحایی که ساخت کارخونه اسرائیلی بود به اونا میرسوندن، فیلماش هم متعدد در اومد.
خب اگه اسرائیلی‌ها چه نفوذی رو اینها داشتن، چرا این خط رو زمان درگیری با حزب الله آغاز نکردن؟
خب
یعنی وایسادن آتش بس با حزب الله اتفاق افتاد بعد شروع شد. اگر زودتر شروعش می‌کردن خب به نفعشون بود.
درست. ببینید چند تا نکته هست. برداشت تحلیل اسرائیلی ابتدای ورود به جنگ با لبنان، یعنی از عملیات پیجری که بیایم این طرف، این بود که میتونه با زدن فرماندهان در رأس، بعد نابود کردن کانال‌های پشتیبانی که از سوریه به حزب الله به سمت لبنان میاد، و بعد زدن مقرهای حزب الله توی مناطق مرزی، با این سه تا اقدام میتونه حزب الله رو از پا در بیاره. و خب ضرباتی هم که زد واقعا ضربات سنگینی هم بود، یعنی اون عملیات پیجری جدای از بحث عملیاتیش، اون بهتی که به جامعه لبنان وارد کرد و ضربه‌ای که خب به حزب الله زد، بدنه میانی حزب الله رو کامل در واقع میشه گفت که درگیر کرد دیگه. حالا بعضیشون به شهادت رسیدن، بعضیشون با جراحت‌هایی که چند ماه حتی طول کشید تا بخوام دوباره میدانی بشن. برداشت اسرائیلی بود که میتونه این کار رو انجام بده و نیازی به اون عقبه نیست، به اون عقبه رو زیر ضربه ببره. از اون طرف خب سوریه اینجوری نیستش که عرصه کاملا برای حضور اسرائیل باز باشه، یعنی اونجا روسیه یک بازیگره، یه بازیگر مهمه. روسیه ای که سر جنگ با اوکراین بین اسرائیل و روسیه کدورت وجود داره، ترکیه یه بازیگر دیگه است، آمریکا یه بازیگر دیگه، ایران و گروه مقاومت بازیگرای دیگه شن. و این ملاحظه هم وجود داشت در کنار اون تحلیل، این ملاحظه هم بود که خب هر کدوم از اینها یه نظری دارن و یه جوری تعامل خواهند کرد، یه جوری تقابل خواهند کرد. پس به این راحتی دستش باز نبود که تو شرایطی که الان درگیر یک جبهه غزه و یک جبهه لبنان هست، حالا بخواد جبهه سومی هم باز کنه. نکته بعد این که اساسا اسرائیل تو سوریه حضور نظامی از اون جنسی که مثلا تو غزه داشت بعیده که هم الان انجام بده هم حالا تا ماهای آینده. البته حالا مؤلفه‌های دیگه باز میتونه متصور باش، ولی به صورت کلی نوع عملیاتش به دلیل وسعتی که سوریه داره نسبت به لبنان، خب چندین لشکر رو باید اگه بخواد زمینی ورود بکنه گسیل بکنه اونجا کار سختیه. پس بهترین ابزار اینه که از همین گروهای تکفیری استفاده بکنه، اما گروهای تکفیری که یه طرف قضیهشون بین ترکیه و روسیه اشاره کردن دیگه، اون توافقی که شده بود بین روسیه و ترکیه دست اسرائیل نبود به صورت مشخص، و ورودش به این جنگ میتونست مؤلفه‌های جدید اضافه بکنه که طبیعتاً میتونه عدم اطمینان ایجاد بکنه و تو سناریو چیدن برای ادامه مسیر کارو برای اسرائیل سخت.
یه تحلیل آقای کسی اینه که اسرائیل این خط جدید رو در واقع به وجود آورده که تجهیز حزب الله از مسیر سوریه در واقع اتفاق نیفته. این چقدر درسته؟ آیا واقعا دنبال این هستن یا اساسا این دفعه اینها دنبال این هستن که حتی اسد رو هم فیزیکی حذف کنن؟
ببینید تناقضی نداره که این دوتا نظر رو حتما باید یکیشو بپذیریم. حتی میشه گفت اولی جزئی از دومی است. یعنی من به نظرم دیگه شرایط تقابل بین مقاومت و مشخصا حالا رژیم تو منطقه و حالا یه ذره عمومی ترش با ایالات متحده دیگه بر نمیگرده به قبل از 7 اکتبر. یعنی ما دیگه اون تقابل هایی که بعضی وقتا شاید کنترل میشد، هدایت میشد از سمت همه طرف ها، الان دیگه اینجوری نیست. الان دیگه هیچ انگیزه جز پیروزی مطلق برای هیچ کدوم از طرفا باقی نمیمونه. خب اسرائیلیا از سمت لبنانیش سعی کردن کامل این زیرساخت رو از بین ببرن، هرچند کامل نتونستن، ولی خب مثلا یگان 4400 حزب الله لبنان که مشخصا وظیفه‌ش این بود که پشتیبانی حزب الله رو از خاک سوریه به داخل لبنان انجام بده، چند تا از فرماندهان ارشدش ترور شدن، چند تا از زیرساخت‌ها، اماکنی که تونل‌هایی که حتی بود اونها رو اسرائیلیا زدن، ولی باز این اتفاق نیفتاد، یعنی قطع نشد پشتیبانی. تحلیل اسرائیلیا در واقع رفت به این سمت که زدن این کانال ها تاثیر چندانی نداره، چون این کانال ها اینجوری نیستش که مثلا 5 تا دونه تونل باشه و همه پشتیبانی از طریق این 5 تا تونل انجام بشه.
من منظورم یه مرحله بعدش، یعنی الان اگر سوریه سقوط بکنه اون خط حمایت از در واقع مقاومت و حزب الله چقدر به خطر میفته؟ با پیش‌فرض این مسئله دارم میگم.
بله، یکی از دلایلی که اسرائیلی‌ها میرن به سمت حمایت از گروه‌های تکفیری تو این شرایط دقیقاً همینه که بخواد این خط رو قطع بکنه، ارتباط رو، ارتباط جدی هم هست، یعنی تقریباً میشه گفت که لبنان محاصره است از سمت سوریه دیگه و کاملاً از طریق سوریه و حالا از طریق دریا ارتباط داره. تحلیل اسرائیلی‌ها این هستش که میتونه ضربه جدی بزنه و حزب الله تو شرایطی که حالا چند ماه وارد جنگ شده ضعیفش بکنیم، بعد بخوایم عقبه پشتیبانیش رو از بین ببریم و بعد حالا بخوایم بریم به تعبیر خودشون سر مار رو بهش ضربه بزنیم. اما اینکه این واقعا این اثر رو داره یا نه، اونجا مورد بحثه که آیا این اثر رو میذاره اون چیزی که مد نظر اسرائیلیا هست یا نه. انشالله انشالله فرصت شد
انشالله. آقای مزیدی، با این سرعتی که به حلب رسیدند، اولا بپرسم آیا حلب کاملا سقوط کرده؟ شما که اخبار رو در واقع مرور میکنید، آیا کل استان حلب سقوط کرده؟ این یه پرسش. دو، اینکه با این سرعتی که به حلب رسیدند آیا امکان رسیدن به دمشق هم دارن یا نه؟
خب من اول یه اشاره بکنم اون بله راجع به سوال قبلی با اجازتون ما هم فهمونده اساسا سوریه یکی از مهمترین علل حضور مقاومت در سوریه اینه که سوریه اصطلاحاً بارانداز لوجستیک حزب الله لبنان بود. اما اون مال دمشقه، ربط به شمال سوریه نداره. حتی اکثر اگر یک مسیر جدیدی برای تأمین لوجستیک حزب الله زمینی باشه به علت ناامنی فرودگاه دمشق، اون هم باز میشه از شرق سوریه تا دمشق. شمال اصلا ارتباطی با اون بحث نداره. اینو تو پرانتز خواستم بگم.
من منظورم از این سوالی نبود. بله از نظر ارتباط و در واقع موقعیت جغرافیایی از سمت دمشقه. ولی خب وقتی با این سرعت تا حلب آمدن، مقصودم اینه اگر بخوان دمشق رو هم اینجوری تسخیر بکنن کلا این خط ارتباطی قطع میشه.
بله ولی خب شما میدونید فاصله دمشق به حلب شهر بزرگش، فقط بخوام بگیم حمص هست، حما هست، بعد میرسه به این مرکز استانه بزرگ رو دارم میگم. فاصله شون برای تقریب ذهن، من بر تقریب ذهن میگم و چیزی شبیه به فاصله، البته کوتاه‌تر ولی تقریب ذهن، مثل فاصله تهران شیرازه که وسطش اصفهان و قم هم هست. این مسیر خودشون هم این فضا که بخوام به سرعت به دمشق برسم خیلی دور از ذهنه.
از نظر نظامی و خط دفاعی چی؟ یعنی همین در واقع اتفاقی که افتاد در اشغال حلب، آن
چه که در حلب اتفاق افتاد این بود که عملا شهر واگذار شد. واگذار شد یعنی اینکه مقاومت معناداری به مجموعه عللی علیهشون صورت نگرفت. قابل توضیح هم هست. اونا با همون سرعت هم اومدن پایین و اما تازه اینقدر اومدن میرسن به کوهستان‌های شمال حما. خیلی فاصله داره و بالاخره مقاماتی که از حلب فرار کردن نمیتونن تا ابد که فرار کنن، یک جایی هم وای میسن میجنگن و اون قاعدتا به دمشق نمیرسی چون خیلی فاصله است. عرض کردم مثل تهران و شیراز در نظر بگیرین، دمشق در نیمه جنوبی سوریه است. حتی اگر یک سوم هم بزنیم باز در یک سوم جنوبی سوریه است. اصطلاحاً بعد سه تا استان جنوبی رو میگن در آق خنیتر و سویدا میگن جنوب، دمشق میگن مرکز، ولی سمت جنوب سوریه است. حلب شمال سوریه است.
الان مقامات رسمی سوریه اعلام کردند که حلب کامل سقوط کرده یا نه؟
نه، علتش هم اینه در جنوب شرقی شهر هنوز دو تا محله وجود داره که سقوط نکرده. مقامات رسمی هم یه ارتش سوریه در اطلاعی که داده بود گفته بود عقب نشینی جزئی.
شما تو بخش قبلی اشاره کردید که این یک خط آمریکایی است، یعنی آره. هدایتش با آمریکایی است. آره. از نظر نیروهایی که الان دارن درگیرند، اخباری که میاد ترکیه خیلی پررنگه، البته وزیر خارجه‌اش گفته ما اصلا دخالتی نداره.
آره.
اما یه بخش اوکراینه، اوکراین هم در واقع اسمش میاد، نسبت به سال 2011 ادواتشون هم گویی پیشرفته تر، یعنی دوربین دید در شب دارن عملیات پهپادی میکنن. یه مقدار این خط پشت تروریستا، یعنی صرفا نیروی پیاده رو دارم نمیگم، اینا کیان، دارن چه کار میکنن، چقدر در واقع حمایتشون از اینها جدیه؟
دوربین دید در شب که از سال 2014 دارن استفاده میکنن، چیز جدیدتری نیست. اون چیزی که تو این عملیات اضافه شد همین پهپادایی که بهش میگن کتایب شاهید، این اضافه شده. واقعیت اینه که اینها در سال 2012 به بعد هم معارضه جنوب در اتاق عملیات موک، هم معارضه شمال در شهر قاضی عین‌تاب ترکیه اتاق عملیاتی بود که رسما پشتیبانی تسلیحاتی رو از معارضه انجام میداد. البته مشخص میکردن مخاطب و گیرنده رو. مثلا میگم اینا نمیتونن مستقیم به النصره سلاح برسونن، میرسوندن به یک گروهی اونجا اسمش بود لواء صخور شمال، یک گروه دیگه بود بهش میگفتن فیلق تلستهش، یعنی اسمن سپاه 13 هم، ولی یک گروه خیلی کوچیکیه. میومدن به اینا سلاح میرسوندن، یک تیم کوچیکی بود، النصره حمله میکرد مخزن تسلیحاتی رو نمیگرفت، غیر مستقیم تصنیح می شدن که بار حقوقی پیدا نکنه اون چیز. ولی این اتفاق علنی می افتاد. این یه بخشش. یه بخش دیگهش وقتی ترکیه وارد سوریه شد رسماً بخش مهمی از معارضه رو گردآوری کرد، سازماندهی مجدد کرد، تشکیلاتی بهشون داد که بهش میگن جیش الوطنی، اسمش از ارتش ملی ولی مال معارضه است. اومد اینا رو سازماندهی کرد که همین الان 4 تا سپاه هم در 3 تا منطقه در رفعات و افرین و نواستان و مستقر. اینها خب تسلیحات خیلی بیشتری هم گرفتن، اما جدای از همه اینها واقعیت اینه که پولدارترین از لحاظ سرمایه پولدارترین گروه معارض مسلح تحریر الشام بود و تحریر الشام به طرق مختلف میتونست تسلیحات جدیدتر هم کسب کنه.
این پهپادی که اشاره کردید گرد اوکراینیه یا نه؟
بعضی منابع میگن اوکراینیه اما واقعیت چیزی که بخوایم مستند بگیم مستندی به اون صورت نداریم، اما این روشنه، اینش روشنه که چنین تحقیقاتی که به تولید انبوه این موضوع برسه، تو همین فاصله که من خدمت شما بودم 4 تا از این پهپادا رو به سمت فرودگاه نظامی حماس لیک کردن، یعنی این یه تولید انبوه هم داشته. قطعا چنین چیزی ترکیه خبر داره اما تأمین کنندش کیه نمیدونیم. نمیدونیم یعنی گمان زنیایی هست، منظورم اینه که مستندات نه.
ممنونم آقای کسی نژاد. یکی از مقامات صهیونیستی گفته بود این اتفاقاتی که داره رخ میده به خصوص مشخصا در سوریه همون نقشه نتانیاهو برای منطقه جدیده. چقدر این حرف درسته و چقدر اینو ما باید تو اون در واقع نگاه ببینیم که جنگ تمامی نداره؟ یعنی درسته یه آتش بس موقتی در یا حالا شاید موقت هم درست نباشه در لبنان هست، اما قراره جنگ تمامی نداشته باشه، کشور به کشور پله به پله پیش بره. چقدر این حرف درسته که طرح جدید صهیونیست ها برای منطقه است؟
بله، حالا هم دنباله اون بحث قبلی که اونجا عرض کردم، اون تحلیلی که اسرائیلی دارن باعث تضعیف پشتیبانی حزب الله بشه، در عمل شاید این اتفاقات اون تأثیر نهایی رو نتونه بذاره، به خاطر اینکه مسیرهای اصلی رو الان اسرائیل نتونستن بهش ضربه بزنن، یعنی با این مدل، با مدل استفاده از گروه‌های تکفیری. اما خب یه اثر دیگه‌ای میتونه بذاره در کنارش و اونی که بالاخره یه بخشی از توان مقاومت میره به سمت اینکه با اینها درگیر بشه، یه بخشی از توان نظام سوریه که شاید اتفاقا بخش قابل توجهی هم باشه اگر عملیات ها ادامه پیدا بکنه و اینا بخوان به سمت جنوب بیان، میتونه این اثر رو بذاره و اینها مشغول در واقع اون سمت بشن و نتونن اونجوری که باید و شاید تو سوریه بخوان کار بکنه. ضمن اینکه میتونه انگیزه و تمایل نظام رو و مجموعه فرماندهان سوری رو هم نظام اسد رو بهش ضربه بزنه دیگه، یعنی تو شرایطی که خودش درگیر جنگ هست طبیعتاً بیشتر باید وقت بذاره و انرژی و توان بذاره روی اینکه بتونه مناطق خودش رو جمع بکنه. از این حیث به نظر منم اون اثر رو، اون اثر نهایی رو نخواهد گذاشت، همونطور که مجیدی هم اشاره کردن، تو اینش من تشکیک دارم. اما اینکه به صورت کلی دنباله اون هست، من اعتقادم اینه که جزئی از پازل آمریکایی بله هست، یعنی تو شرایطی که یه آتش بس 2 ماهه‌ای برقرار بشه، دقیقا تا موقعی که دولت ترامپ بیاد سر کار، سناریوهای مختلفی مطرح شده. مثلا اینکه سناریوهایی که بین اسرائیلی‌ها زیاد مطرح هستش این بحثه که خب این گروه ها خودشون با هم اختلافایی دارن، همون گروه های معارض سوری با هم اختلافایی دارن، همشون اینجور نیستش که یه دست باشن و اینها، حالا بعضیشون از حیث ایدئولوژیک با هم مشکل دارن، بعضی از حیث منافع و زمین و اینها، اینها قطعا اگر یه مقدار کارشون جلوتر بره با هم درگیر خواهند شد و این درگیری باعث میشه که خب تو سوریه تو شرایطی که کارخانه های تسلیحات وجود داره، غربی ها ادعا میکنن تسلیحات از جنس کشتار جمعی یا شیمیایی یا امثال اینها اونجا تولید میشه و هست، اینا اگه بخواد بیفته دست این گروه های تروریستی که قاعده و سازمان و پیکر بندی ندارن دیگه، اون میتونه برای مثلا صلح جهانی خطرناک باشه و ما یا آمریکا باید ورود جدی بکنیم، ما یا مثلا اسرائیل باید ورود جدی تری داشته باشیم. البته ورودی که اسرائیل بخواد بکنه خیلی جنسش متفاوته از اون از جنس اطلاعاتی خیلی بیشتر هست. مشخصا الان تو نظام امنیتی رژیم، حالا تو ارتش بیشتر اگه بخوایم تمرکز بکنین، علاوه بر یگانهایی که تو آمان هستن و وظیفه ارتباط گیری با این گروه های تکفیری رو دارن که یگانهای اصطلاحاً جمع‌آوری هیومینت انجام میدن، علاوه بر اون ما تو در واقع اداره کل تحقیقات